شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر شما و شنوندگان گرامی شما. امیدوارم ان شاء الله که جناب علی و خانواده خوب هستین و سلامت.
شکرم
خدا رو. امیدوارم می‌خواستم خواهش کنم که پیش از اینکه به دنباله اون گفتگوی اصلی بپردازیم، باز هم لطفاً در مورد مسائل امروز ایران به خصوص در رابطه با بحران خارجی اطلاعات و نظراتتون رو بفرمایید برای شنوندگان ما.
از کنم به شما از لحاظ خارجی مسئله تازه مانور نظامی امریکا همراه با 24 کشور دیگر در خلیج فارس است و در مرزهای ایران و این مقاله که لس آنجلس تایمز منتشر کرده حاکی از اینکه آب و هوای سیاسی همانند است با آب و هوای سیاسی پیش از حمله به عراق.
بله.
و همراه با این یک سنجش افکاری در رژیم در ایران انجام داده و این سنجش افکار سوال ها و جواباش به دست ما رسیده حکایت از این دارد که در قضیه اتم نیز این رژیم یک اقلیت بسیار کوچک در ایران بیش نیست و خلاف اون حرفایی رو که می گفتن ایرانی ها طرفدار انرژی اتمی و و و هستن رو واضح و روشن بیان میکنه. با توجه به این که چند کشور، شش کشور همچنان مشغول کشماکش بر سر قطعنامه هستن که به شورای امنیت پیشنهاد کنند، بنابراین در زمینه اتمی در ظاهر کار مهمی انجام نگرفته، این وضعیت شناسی رو از این سنجش افکار شروع کنیم. عرض کنم که این سنجش افکار اهمیتش در این است که 4 نوبت انجام گرفته و حاصل مشابه بوده، بنابراین گویایی آن بسیار زیاد است.
بله.
آیا موافق استفاده سورآمیز از انرژی هسته‌ای تا اونجا که موجب جنگ نشود هستید؟ 65% گفتم که موافق این استفاده از انرژی هسته‌ای تا جایی که به تحریم نینجامد هستید 23% موافقم. اگر به جنگ و تحریم بیانجامد، موافقید که ایران همچنان اصرار بورزد
%9؟ 9% فهمیدیم.
9% بله.
بله.
نظرتون در رابطه با سیاست دولت در زمینه ادامه مسئله اتمی چیست؟ در واقع ادامه بحران اتمی است.
بله.
مخالف با سیاست دولت هستیم 86%. موافق 11%. این می شود که قولی 97%. آیا فکر میکنید ایران نیاز به بمب هسته‌ای دارد؟ ندارد، یعنی مخالف با بمب اتمی 90%. موافق 4%. پاسخ نداده 6%. آیا شما موافق غنی‌سازی اورانیوم هستید؟ موافق 12%. مخالف 75%. بی‌پاسخ 12%. آیا فکر میکنید مسئولین دولت میتوانند مسئله اتمی را حل کنند؟ اونهایی که اینطور فکر میکنند 11%. اونهایی که فکر میکنند نمیتوانند حل کنند 77%. اونهایی که نمیدانند 12%. سوال بعدی، آیا با روی کار آمدن دولت جدید این مسئله بهتر قابل حل است یا در دوره قبل، یعنی در دوره آقای خاتمی؟ دوره قبل 67%، دوره جدید 15%، نمیدانم 17%. در صورت حاد شدن روابط با کشورهای خارجی و شورای امنیت باید غنی‌سازی را ادامه داد یا متوقف کرد؟ باید متوقف کرد 78%. باید ادامه داد 8%، نمیدانم 14%. این ترتیب این رژیم در این بمب اتمی 4% موافق داره، اگر فرض کنیم که قصدش تولید بمب اتمی باشد. در بحران سازی و ادامه بحران 8% موافق داره. نتیجه اینکه و که به اصطلاح نتیجه ثابت می کند درستی این قاعده را در بحث ستونپایه ها و راه حل ها بهش باز می گردیم. اون این که حتی اگر یک نفر، یک رسانه همگانی بر سر حق بیستد و حق رو بگوید و از تکرار آن خسته نشود، میتواند حصار و سانسور را بشکند و جامعه را از واقعیت آگاه کند. و جامعه وقتی از واقعیت آگاه شد، به این ترتیب عمل میکند که در این سنجش افکار، تا این سنجش افکار رو این رژیم انجام داده و به جواب پاسخ دهندگان می دانستن که به پرسشگران این رژیم دارن جواب می دهند.
من آقا بسیار بسیار گویاست.
بله بسیار گویاست. و و این حکایت از این میکند که جامعه ما یک وجدان جمعی روشنی پیدا کرده به چند واقعیت. یک واقعیت این است که این رژیم رو بحرانساز میداند و با بحرانسازی ها مخالف است، از جمله با بحران اتمی. دو اینکه به خلاف این سخنان سبکسرانه رئیس جمهور تحمیلی میداند که محاصره اقتصادی و خدای نکرده جنگ به زیان این ملت است و این رفتن به پای چنین خطری به هیچ ربطی با حقوق ملی مردم ایران ندارد. این نیاز قدرت استبدادی است که تشدید بحران رو ایجاب کرده است. و چون که بی‌اعتمادی به این رژیم کامل است، اینجور نیست که مثلا بعضی نمایش میدهند یا این انتخابات قلابی سعی میکنند به اصطلاح به اون پوشش بدهند یا بعضی تظاهراتی راه میاندازند که جلوه اینطور بدهند که گویا مردم با این آیان موافقن. نه، این در این حاکمیت این رژیم 90% با این رژیم بحران ها که میسازد، مسائلی که میسازد و راه و روش زور مدارانه که در پیش گرفته مخالفند. خب حالا در همچه موقعیتی امریکا و 24 کشور دیگر در کار مانور در خلیج فارس هستند.
بله.
در همین هفته شروع میکنم.
شروع کنم. بله.
عرض کنم به شما هدف مانور چیست؟ هدف هایی که خبرگزاری ها و ناظران سیاسی دردی برای این مانورها گفتند عبارتند از سفیر امریکا در بحرین گفته که این یک پیامی است به ایران که دولت‌های مسئول بیکار نمی نشینند نظارگر مجهز شدن رژیم ایران به صلاح هسته‌ای کشتار جمعی نمی شوند، عمل می کنند. اما ترکیب شرکت های کشورهای شرکت کننده هم به ما می گوید که هدف چه می تواند باشد. اون کشورها امریکاست، استرالیاست، انگلستان است، فرانسه است، بحرین است که بسیار فعاله.
بله.
عرض کنم به شما
کویت.
کویت، قطر است، پاکستان است، کره جنوبی است و و و. یعنی کشورهای منطقه، کشورهای عربی منطقه در این مارو شرکت دارند. خب این هم یک هدف مشخصی رو به ما می نماید و اون هدف به انزوا درآوردن ایران است در منطقه. و این انزوا یک انزوای به اصطلاح غیر فعال نیست. این انزواییست که به اصطلاح مانور نظامی پشت سر دارد، یعنی می تواند به جنگ با ایران بی انجام در هر حال تهدید کنند است. اما هدف دیگری که استراتفور برای این جنگ آورده میگوید که برای این مانور آورده میگوید عمده حفظ منابع و تأسیسات نفت و جریان نفت است در از خلیج فارس به بازارهای جهان و این در واقع برمیگرده به تأسیسات نفت عربستان و کویت، مقداری هم شیخ نشین های خلیج فارس، ولی عمده این دو کشور و تا حدودی هم عراق و کشورهای دیگه. معناش این در جهت این هدف، معناش این است که جنگ دریایی مانور برای همون طرح جنگ دریایی است که امریکا، یک بار هم صحبت کردیم که نظامیان امریکایی گفتن که این مؤثرترین جنگی است که می شود انجام داد و نتایج موفقیت آمیز داشته باشد، به ترتیبی که مانع از بسته شدن تنگه هرمز بشود توسط ایران و کنترل اون تنگه را در دست امریکا و متحدان اون قرار بدهد به زیان ایران.
بله،
این معنای این هدف که مناوره به دهان برای نفت و جریان نفت، یعنی
دقیقا در راستای همون طرحیست که همینجور اشاره فرمودین دو سه هفته قبل با دوش صحبت کرده بودیم،
علاقه یعنی تمرین اون نقشه است.
بله،
حالا به این ترتیب ما مسئله ملموستر می شود، مسئله خطر جنگ با ایران. این از اینجا بریم به سراغ این مقاله که در لس آنجلس تایمز 29 اکتبر انتشار یافته. شرط پریروز. این مقاله میگوید قانونی که آقای بوش امضا کرد به تحت عنوان حمایت از آزادی در ایران، ایران فریدوم ساپورت اکت، این میگوید که هم نظیر این همون قانونش که قبل از حمله به عراق هم امضا شد، بنابراین اگر این کار بحران از راه دیپلماسی حل نشود و به جایی برسد که جنگ به پیش بیا جنگ رو ناگزیر بکند، مرجع اون جنگ این قانون خواهد بود. اقدام عملی دومی میگوید در تدارک این جنگ انجام گرفته که اون اداره تأسیس اداره است در پنتاگون وزارت دفاع امریکا، همانند همون اداره که قبل از حمله به عراق هم تأسیس شده بود و کار اون آقای دوگلاس فیس،
بله
فیس یا فیسه
فیس بعد مسئولش بود، بله
بله، که از اون سلاح محافظه کاران جدید و سیونیست های دو آتیشه،
بله
کارش اون وقت ساختن ضد اطلاعات یا دروغ ها بود برای توجیه جنگ با عراق. این میگوید این که در حال حاضر هم اون اداره به همین شغل و برای همین کار ایجاد شده و کار اون مثلا از طریق ضد اطلاعات آماده کردن افکار عمومی است برای جنگ احتمالی با ایران. اما ملموستر از اینها بنابراین مقاله که به نظر من بهش باید بیشتر از همه بها داد، میگوید سرعت گرفتن ساختن و آماده کردن تجهیزات نظامی است که این دیگه روشن میکنه که امریکا در تدارک جنگی است و این مثلا تجهیزات نظامی از هر نوع تجهیزات نیست، از نوع تجهیزاتی است که به کار جنگی نظیر جنگ با ایران می آید. حالا این نکات هم بسنده می کنم در این گفتگو به این نکات از اون مقاله، برای اینکه بیشترین توجه هموطنان خود رو جلب بکنم به اهمیت بحران سازی های و تشدید بحران از سوی این رژیم. حالا در برابر این تدارکات، این اطلاعات که در این بر انتشار می‌یابد، در اون وقت چه می‌شنویم؟ اینکه ما همه تحرکات امریکا و متحدانش تحت نظر ما هستند، ما را به ما ربطی ندارد. این سخن آقای احمدی نژاد بسی شبیه هست به حرفای آقای خمینی قبل از حمله عراق، که شاید هم از اون، حالا اون میگفت که هیچ کس به ایران حمله نمی کند. اینا رو نظامی ها این گزارشات رو می نویسند و می سازند و می نویسند برای این که پای آخوند رو از ارتش قطع کنند. این آقا مدعی شده است که این ناوهای امریکایی در خلیج فارس پوسیدن و نرس کنند شما که کاری ازشون ساخته نیست و و ایران بزرگی می شود قدرت جهانی که نفس همه رو بند می آورد و جمعیت ایران هم که می گوید باید می شود 120 میلیون و فکر می کنند جمعیت زیاد شد گرسنه زیاد می شه. به قول آقای رفسنجانی گرسنه هم که انقلاب نمی کنه، پس افزایش شمار گرسنگان مساوی است با ادامه حیات این رژیم.
آقای بنکسد، این جناب احمدی نژاد واقعا مثل که به این حرفا باور دارن. برای اینکه یه دوستی تعریف میکرد به نقل از آقای هوشنگ امیر احمدی که مستحضر حضور شما و شنوندگان عزیز هستن، که وقتی آقای احمدی نژاد در این سفر اخیرشون در نیویورک بودن، جمعی از این به اصطلاح فرهیختگان ایرانی با ایشون یک ملاقاتی داشتن و در اون به نقل از آقای احمد، آقای امیر احمدی به من میگن که آقای احمدی نژاد فرمودن که من به شما قول حتمی میدم که تا 5 سال آینده و با اطلاعاتی که دارم ما قوی ترین قدرت منطقه و یکی از مطرح ترین قدرت های جهان خواهیم بود. یه نفر ازشون سوال میکنه که چطور با این توجه، با این مسائلی که دور بر ما میگذره و خطراتی که هست، گفت نه من اطلاعاتی دارم، بر اون مبنای این اطلاعات به شما با زرس قاطع و ایمان دارم که این حرفا رو شما میده.
از کنم شما این که باور دارد، باور من این است که میداند دروغ میگوید و دروغ میگوید و اصلا باور ندارد.
بله.
چه جهت این عرض میکنم؟ به جهت این که اگه کسی باور داشت، مثلا ما در همین بحث های با شما از جمله قول این نویسنده و ناظر سیاسی بین المللی فرانسوی الکساندر آدلر،
بله،
به موضوع بحث قرار داریم که جهان به طرف چند قطبی شدن می‌رود و از جمله کشورهایی که ظرفیت دارند در جهان مثلا قدرت جهانی بشوند یکی ایران است، البته به شرط این که اونی که اینه میگوید شرط این که قدرت بشود را هم میگوید که جامعه آزادی بشود، که رشد اقتصادی بکند، اقتصادی تولید محور داشته باشد و اینکه و در جهان از لحاظ رشد مقام اول پیدا کنه، نه اینکه اقتصادی بشود که میگه در این رده بندی که کردن برای اقتصاد سال جاری اصلا توی رده نیست، یک و دو و سه و چهار که پیشکش آخر ماخره هم نیست. پس اگر کسی از روی باور این حرف زد و در مقامی بود که این آقا در اون مقام بناحق هست، تدارکتون بزرگی رو میدید، نه با سخنان بیسر و حیثیت و آبروی ملتی رو در دنیا به بازی بگیرد. این خیلی از حرف های بیسر و تایی که مایه بی آبروی و بی اعتباری و وحن و توهین یک ملت میشود کسی از این عمل نمیبیند. اما در قلم روی اقتصاد که اون آقای اشکر اولادی میگوید این دولت حواسش جمع واردات است. در مجلس همین رژیم میگویند که برای اسراف کردن درآمدهای نفت حرص و ولعی مشاهده میشود. اون یکی میگوید که این آقا سفرهای رستانیش از محل به اصطلاح بودجه شرکت ملی نفت $200 میلیون میشود. میشود چند میلیارد؟ تومن.
$200 میلیارد برمیم.
حالا گرانی که روزافزون است، کارخانه ها که میبندن، عرض کنم به شما واردات که رانتخارا که چون واردات رانت بالا داره مانع از این میشوند که تولید داخلی جان بگیرد. بابا این از لحاظ اقتصادی که این رژیم تمام کارها رو میکند برای اینکه مقاومت این ملت رو از بین ببرد، در صورتی که پای تحریم اقتصادی و جدی یا خدا نکرده جنگ پیش بیاد. از نظر حالا بیان سیاسی ببینیم که این رژیم به اصطلاح تدارک بزرگی میبیند یا تدارک خفت و خاری یک ملت رو. اما دانشگاه ها، خب اعتراض هایی که این روزا میشود به تشدید فشار به سازمان های دانشجویی به خصوص تحکیم وحدت، بازنشسته کردن استادان که سوت از اونها همین روزا قربانی شدن، یعنی اسفرست که شما بیرون آمده الله بقیه قربانی هم بزنی که اسفرست داشته باشد، یعنی اسفرستشون بیان میشود که آقای کدیور است و آقای حجاریان است و آقای مشتهد شبستری که آخری بازنشسته شده، دوتای اولی رانده. عرض کنم به شما و هشدار آقای رئیس مجلس است به آقای رهبر راجع به مدیریت دانشگاه ها که وضعیت رو خطرناک کرده، محیط های علمی که از جهت علمی پس می روند، از لحاظ محیط که باید محیط آزاد جریان، محیط آزادی برای جریان های اندیشه، جریان علم، فهم، فرض کنم اطلاعات باشد، میشه شده محیط خفقان. اما حالا احزاب سیاسی هم دقیقا دیگه از موارد اطلاعاتی که میشود در این شب موضوع بحث قرار داد، همین انتخابات رسوای مجلس خبرگان است. در یک مثلا تحلیل طولانی من دریافت کردم 6 مطلب آمده است. یکی این که این مجلس، خب آقایان آمدن نشستن و برخواستن، برای خودشون تصویب کردن که رهبر کاشف رهبر، چون بنابرای دید این آقایان رهبر رو خدا برمیگذیدن، مجلس خبرگان آن را کشف میکنند. کاشفان رهبر فقط باید که روحانی باشن، غیر اینها کسی توانایی چنین کشف رو ندارد.
اگر روحانی هم بودن که بس امیدی بود، منظورتون این آقایون معممینه.
معممین هم حالا میگیم چجور معممینه.
بله.
عرض کنم به شما این مسئله اول. حالا اینا رو چی برمیگذیند؟ مطلب دوم. از این آقایانی که تا این زمان عضو این مجلس هستن، 60 نفرشون منصوبان آقای رهبرن به مشاغل مختلف. حالا غیر از این که اون شورای نگهبان هم که اینها رو تعیید صلاحیت اینها رو میکند، تصویب صلاحیت اینها رو میکند، برگزیده خود منصوبان اون آقای رهبر هم، اون به جای خود. یعنی اینها از چند جهت وابستن به این شخصی که هست، آقای سید علی خامنه ای، که این گویا خداوند برگزیده و این آقایان کشف کردن. از جهت مشاغلی که اون آقای رهبر به اینها داده، از جهت امتیازات مالی که به عنوان عضو این مجلس پیدا کردن، تعظیمه.
بله، دفعه تا فهمیده بودین چند میلیون تومان میگیره.
در حالا دقیقتر الان دقیقتر عرض میکنم.
بله.
عرض کنم به شما از جهت به اصطلاح نفوذی که از قبل رهبری در دستگاه دولت دارن و بالاخره از این جهت که کاشف به اصطلاح رهبر هستن و به این صفت خود رو پیشاپیش به جای ناظر و در صورت مشاهده تخلف برکنار کننده رهبر، تبدیل شدن به مطیع رهبر بنابر اون ادعای که خود کردن اگر رهبر رو خدا برگزیده که بنده خدا نمیتونه رو عرض کنه. پس این آقایان همونطور هم که خودشون گفتن باید مطیع آقای رهبر باشن. خب حالا واقعا اینا منتخب مردم هم میخوان به این ملیتی توهین کنن، تحقیر کنن، بگن هیچ و پوچه، بیشتر از این میشود کرد؟ و چطور یه همچون ملتی به مثل ملت ایران تن میدهد که همچون کسانی خود رو نمایندگان و مردم بزنن؟ این فقط همون منطق سوریست، یه صورتسازیست برای پوشاندن یه واقعیتی که این قسمتش رو عرض کردن. مطلب دیگر، گفتم این امتیازات مالی بزرگ دریافت میکنم، در بحث قبلی هم، در گفتگوی قبلی هم عرض کردم. حالا مجموع هزینه این مجلس ظرف 6 ماه به ترتیبی که در اون نوشته تحقیق شده فرستادم، 150 میلیارد تومان است. یک عده که خود رو خود به خود میگویند دست نشانده رهبریم، مطیعم رهبریم، اینقدر خرج برای این ملت دارد. از چرا باید این ملت همچه خرجی رو بده؟ اونها نفهمیدیم. خود اون ملت اگر قرار بود کشف کنه با دادن رای، اقلا این مقدار خرج ممکن بود به اصطلاح ذخیره کنه، بعدی از دردهای دیگه اون مردم زده بشود. خب مطلب آخری اینکه خب اگر این مردم هستن که این آقایان رو انتخاب میکنن، چجوری که در 2 تا 6 تا در این دوره هایی که این آقایان بودن، هر 6 سال یه دفعه، هیچ گاه تا امروز حتی یک جمله در باب کار خاص این مجلس که نظارت است در کار رهبر، احدی از آهاد این مردم از این مجلس نشیده؟ آیا کسی این انتقاد کرده در این نمایندگان مجلس؟ نمیدونی. آیا موردی بوده که این مجلس مورد رسیدگی قرار داده که ببینه در این مورد آقای رهبر خطا کرده یا نکرده. از این دروغای روزمره که این آقای رهبر میگوید، از این ستمها که میکند، از این بگیر و ببندها که را انداخته، از این تقلب در انتخابات، از این خردهوردهای مالی، از این اموال رهبری و و و و این از این که کشور رو به دست پاسداران سپرده، نظام سیاسی ایران رو پاسداریزه کرده، احدی از این نمایندگان زبان به زبان آورده کلمه هیچ کس نمیدونه. و این منحصر به فرد مجلس در جهان است. از گفتگوهای این مجلس احدی از آهاد و ملتی که گویا به اینها رأی میدهد آگاه نیست. راستی شرم‌آور است که یک ملتی رأی بده و این هزینه سنگین را هم تحمل بکنه. به هیچ وقت هم ندارد که این نمایندگان اون چه گفتند و چه کردند. واقعا اینکه جامعه بخواد بزرگ بشود از این به دولت خود اجازه میدهد که این گونه باش رفتار کنند. اون ملت هایی که بزرگی میجویند در جامعه خودشون احساس بزرگی ایجاد میکنند، احساس غرور ایجاد میکنند، اتکای به نفس ایجاد میکنند، رعایت حقوق ایجاد میکنند. انسان هایی میشوند اون مردم که برای رأی خودشون قیمت قائل میشوند. به دایم باید بشینن ببینن که اگر حالا به چون شده الان سه تالیش، اگر به این لیست رأی بدی به اون ندی، حالا ما در این بدبدتری، اگر به لیست رفسنجانی رأی ندی، لیست مستعی ازدی برنده میشود و چه نمیشود چه من نمیشود. این ملت تحقیر شده است. همین بازی رو در انتخابات مجلس، همین بازی در انتخابات شوراها، همین بازی در انتخابات ریاست جمهوری. خب تا چه؟ چون این ملت کجا میتونه بزرگی پیدا کنه آخه این تو دنیا؟
اول اینکه وقتی به این نظر سنجی نگاه میکنیم، شما داشتین اشاره میکنیم به این ارقام و آمار، منو به یاد اون داستانی شما چند بار تعریف کردیم که اون روزهای اول انقلاب در انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک بحثی داشتیم با آقای با چند نفر از جمله آقای محمد یزدی.
بله.
که شما در آن زمان هم به اون جمع گفتیم که شما بیش از 5% رأی ندارید.
بله اینطور.
و ایشون در جواب شما گفتن بله میدانیم و ما با همین 5% میخواییم حکومت کنیم.
بله گفت ما میخواییم همین 5% حکومت کنیم.
بله همین 5%.
همون 5% چطور بلد جان این آقای ها میگوین ما تا حالا وسیله کار شما بودیم، حالا خودمون میخواییم حکومت کنیم.
بله ولی خب بله. اون طرف قضیه این است که این 95% ظاهرا همیشه در بیرون صحنه وجود همیشه شما فرمودیم خارج از صحنه بودیم، فقط نظاره‌گر این کارهای هستیم که این چند درصد با هم میکنند.
بله اون بقیه 90% 95% تماشاچی این کارهای این 5% هست، زورگوهای این 5% هست.
بله
این سنجش افکاری که امشب هم دیدیم و در موارد دیگه هم در مورد زندگی همین سنجش افکار دیگه هم کرده بودم در باره قیمت ها، همین در شطا بود، نشون میدهد که نه اون ملت وجدان جمعی دارد، آمادگی بزرگی دارد، اما شرط آن این است که وارد عمل شود. بیمایه پتیر است. اینکه شما مردم میدانید تشخیص میدهید این یک آمده، اما تا این علم رو به عمل در نیاورید میشه درخت بی‌بر.
بله.
پس باید وارد عمل بشوید، بله اون وقت اسباب بزرگی پیدا میکنید. ولی این یه رژیمی است که بیشتر از همه از بزرگی ایران میترسد، یک رژیمی که بناش بر این است که مردم گوسفندان خدا هستند، اختیارشون هم داده شده است مطلق در دست یک روزخانی به اسم سید علی خامنه ای. این چه رژیمی بیشتر از امریکا از بزرگ شدن ایران میترسد. به این دلیل است که نمیگذارد این ملت در یک محیط آزاد و در استقلال آزادی رشد کند. دائم مراش بحران میسازد داخلی خارجی، به ترتیبی که نفس کسی نتونه در بیاد و اصلا کسی بنیاد رو نیفته که آقا ما این همه امکانات داریم چرا اینجور هدر میدیم. به هر حال
برای ما موند،
اون رو هم
بگذاریم
به این که
ولی اجازه بده این نکته رو سوال کنم، در این یکی دو هفته گذشته در آمریکا که ما اینجا هستیم، یک تغییر خیلی واضحی در، اگر بشه گفت، در وجدان عمومی جامعه به نظر میاد که داره ایجاد میشه و حتی محافظه‌کارترین یا بخشی از محافظه‌کارترین نخبگان این جامعه رو می‌بینیم که در رابطه با حکومت آقای بوش و به خصوص پس از مسئله عراق و احتمال درگیری بیشتر در ایران یا در منطقه، در رابطه با این محدود کردن و تهدید آزادی‌های فردی بسیار حساس شده. برخی از اینا به خصوص بعد از این قانون اخیری که در مجلس آمریکا تصویب شد، دالبر قانونی کردن برخی از انواع شکنجه و محدودیت‌های مختلف. حالا من اشاره به اون مسئله این بود که وقتی این وجدان عمومی آگاه میشه، اگر نتونه و اگر خودشو بیان نکنه و مطرح نکنه، خب نتیجه هم نمیده. حالا به همین مبنا من این اشاره رو میخواستم بکنم و این سوال قبل از اینکه این مسئله حمله احتمالی رو بگذاریم برای بعدن، برخی از تحلیلگران اینجا اشاره به این میکنن که یک تا یه اندازه ای مثلا مسئله حمله احتمالی به ایران مربوط به نتیجه این انتخابات میان دوره ای یا انتخابات مجلسین در آمریکاست. میخواستم نظر شما رو در این زمینه
ارش کنم. بله من هم دیدم که این میگویند که بستگی داره به ترکیب مجلس جدید که مثلا دموکرات ها اگر اکثریت پیدا کنند، اما تازه اون ترکیب جدید هم واکنش میشود در برابر عمل این رژیم، در صورت که وضعیتی فراهم کرد که بحران یا حل دیگری پیدا نکرد، اون اکثریت چه خواهد کرد؟ برای اینکه در برابر افکار عمومی مسئول نشود، همینجور که الان داره آقای بوش تبلیغ میکنه. چه میگه آقای بوش الان؟ این دو سه روز تبلیغات ایشون، حالا شاید قبلا هم میگفته، ولی دو سه روزی که هر روز این تلویزیون‌های اروپایی دارن پخش میکنن که این میگوید اگر این آقایان دموکرات ها اکثریت پیدا کنن، جنگ با تروریسم رو زمین میگذارن.
بله
عرض کنم هر کشور ایران و هر کشور نظیر ایران بمب اتمی پیدا میکنه و امریکا کاملا به خطر میفته. تبلیغش اینه دیگه.
بله
خب اون دموکرات مشمرده ها که نیستن، هم بیان وقتی دیدن که این چاره دیگری نیست، برای اینکه در تو این افکار عمومی در انتخابات بعدی وضعیتشون خراب نشود، بعضا از اینا هم میزنن جلو در به اصطلاح ابراز قاطعیت. پس ما روی اونها نمیشود حساب کنیم، هر ملتی باید روی خود حساب کند. وقتی مردم ایران نتوانند این آقای احمدی نژاد رو مهار کنند که اینقدر سخنان سبکسرانه نگوید، بحران‌های پی در پی تشدید نکند، بحران‌ها رو پی در پی. می‌خواهید که دموکرات‌های آمریکا این کارو بکنن؟
بله.
بله.